من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد مطالبی که در این مدت در مسائل عرفانی و فلسفی در امورات مختلف در توحید و اسماء و صفات و بقیه مسائل را که گفتیم و داشتیم میگفتیم نگاه کردیم، دیدیم که ملا صدرا در شرح اصول کافی روایات توحید را که از جوامع توحید اسمش رو گذاشته، روایاتی که از امیر المؤمنین علیه السلام در باب توحید بیان شده، همه این روایات را بیان کرده و در شرح اونها و در بیان مطالب مراد اونها همه اونهایی که تو اطفال گفته تطبیق کرده با روایات امیر المؤمنین علیه السلام در باب توحید. شما اسمش رو داشتیم کفریات، دیگه حالا پس باید بفهمیم که نه، اصلا اینا میگن همه اینه که ما میگیم همون هست که علیه به السلام گفته، حکمت اینه. پس دیگه ما دیگه باید از این به بعد دیگه این جلسه رو نیداریم جلسه کفریات، بیداریم جلسه توحیدیات. حالا میخونیم یکی یکی روایات توحید رو، میگیم همه مطالبی که در همه امور فلسفی و حکمتی گفته با روایات توحید مطابقه کرده. حالا میام یکی یکی، حالا بعدش که البته خیلی عرض میکنیم، حالا یکی از روایاتی که ایشون ارزونم که در باب جوامع توحید گفته، حدیث اول که در کافی میشه حدیث 343، روایت محمد بن علی عبدالله و محمد بن یحیی جمیعا رفعه الی علی عبدالله حسین، این دو نفر راوی این روایت را به نحو مرفوعه از امام صادق نقل کردند. امام صادق از امیرالمومنین که میگه ان امیر المؤمنین علیه السلام
علی عبدالله حسین
علی عبدالله امام صادق الی علی عبدالله علیه السلام ان امیر المؤمنین استنهض الناس فی حرب معاویه فی المره الثانیه. امام علی علیه السلام مردم را استنهض یعنی طلب قیام کرد، گفت قیام کنید. استنهاض نهوض، نهوض نهضه به معنی قامت، این استنهض یعنی طلب قیام کرد برای جنگ با معاویه در مرتبه دوم. فلما حشرنا، حشره یعنی جمعه، حشره و حاشر به معنی جامع و جمعه، وقتی مردم را جمع کرد، فلما حشرنا یعنی مردم را جمع کرد، اون وقت قام خطیبا بلند شد این خطبه رو خون، فقال الحمد لله الواحد الاحد الصمد المتفرد والذي لا من شيء كان ولا من شيء خلق. حالا فعلا این چند تا جمله را که ایشون تفسیر میکنه بیان کنیم تا بعد یکی یکی تمام روایاتی که ایشون مطلب را این خطبه را در چند فصل میاد شرح میده و همش همون است که تو اطفاره و مطالب حکمتی و فلسفی تطبیق میکنه با روایت امیرالمؤمنین. خب اول الحمدلله را ایشون اومده گفته، حالا این را میگیم تا برسیم به اون مطالب فلسفیش. میگه حمد دو تا معنی داره، یکی ثناء است و تعظیم، یکی شکر. فرقش چیه؟ ثناء و تعظیم کسی یا شکرش. شکر من اونجا که کسی چیزی بده لغا متشکرم، نعمتی که کسی به کسی داد شکر در مقابل نعمتی. اما یه وقت من نعمت نیم، یه کسی کمال داره چیزی بده نداده، علم داره، قدرت داره، صفات کمال. در مقابل صفات کمالیه بشیم که الحمد لک، حمد برای توست، یعنی ثنا بر اون. یک کسی که دارای صفات کمالیه شما حمدش میکنید، حمد در مقابل صفات کمالیه نمیگن تعظیم، ثنا. مثل موقع ما تعریف هستی که میگن آقا فلانی کسا تعریف کرد یعنی کمالاتی شده. حالا یه وقت میگون خداوند عالم الحمدلله در مقابل کمالات خدا و صفات خدا میگیم میشه هم تعظیم و ثنا و مدح. مثلا یه وقت نه، در مقابل نعمت هایی که به ما داده، خلق و رزق و حیات و چیزایی که به ما داده. پس هم به معنای شد که در مقابل انعام است، هم به معنای تعظیم در مقابل کمالاته، هر دوش برا خدا هست. اگه گفتیم الحمدلله یعنی همه کمالات و خوبی ها مال خداست، پس این الحمدلله یعنی این قدرت، حیات، اراده، هر چه کمال وجودی است اینا مال خداست. خب این شکر درست. اگه گفتیم که شکر برا خاطر این است که تمام شکرها مال خداست. چرا؟ برای یک کسی به تو نعمتی داد اونم از خدا گرفته، از خودش نیست. پس همه نعمتها چون مال خدا، همه شکران هم میشه مال خدا. یعنی اگر یک کسی به شما مثلا چیزی داد یا کاری کرد برای شما یا متشکرن، تو در حقیقت بوی خدا از تو متشکرم. چرا؟ برای که اینم که داده خودش از خودش نیست، اینم یکی دیگه بهش داده، اونم یکی دیگه، همه میرسه به خدا. پس اگر تمام مردم از کسی تشکر کردن اشتباه میکنن، تشکر از خدا میکنن، عرفاً بگن از این مخفیجا الحمدلله الف علام جنسه. و چون الف علام جنسه یعنی جنس هم چه شکر باشه چه ثنا باشه همش مال خدا واقع میشه. برای غیر خدا حمد و شکر واقع نمیشود، چون حمد به معنای شکر در مقابل نعمته، پس همه نعمت ها مال خداست. اگرم یک کسی را تعریف علمش کردی، کمالش کردی، قدرش کردی، چون این صفات کمالیه که هر چی داره اونم از خدا داره، پس بنابراین جنس هم همش برای خدا. پس این تعریف، این علت، این که نام نام اختصاصه، یعنی هم اختصاصی به خدا داره. غیر خدا را نمیشه شکر کرد، غیر خدا را نمیشه تعریف کرد، چون چه چیزی از خودش ندارد تا تعریف کنیم. در حقیقت این هم میشه مال خدا. بعد ایشون میگه بزرگترین عبادت حمد خداست. الحمدلله اعظم عباداته. چرا؟ برای خاطر این که الحمدلله تمام توحید تو حمده. اگر شما گفتی نعمتهای همه نعمتها مال خداست و شکر همش مال خداست، اگه کسی دیگم به شما نعمتی داد اونم خدا بهش داده، این کمال توحیده. توحید همین است که شما بدونی ما بنا من نعمت فمن الله. خب میگه توحید چیه؟ بدونیم تمام این عالم، تمام نعمتها، هرچه هست از وجود و غیر وجود و رزق و حیات مال خداست. پس چون کلمه حمد به معنای شکر در مقابل نعمت، توحید افعالی را در بر داره، چون همه افعال و نعمت حامل خداست. پس این یه جنبه عبادت. یکی هم این همه کمالات مال خداست، اگه به معنای چی باشه؟ به معنای تعظیم باشه. خب اگه همه کمالات مال خداست، معناش اینه که شما قائلی تمام صفات کمالیه مال خداست و بقیه از خدا دارن. پس این هم توحید صفاتی درست کردیم. پس بنابراین الحمدلله میگه از اعظم عبادات، برای خاطر این که چطور میتونه واقعا هم را پیاده کنه که بدونه همه نعمت ها مال خدا، همه کمالات مال خدا، همه وجودات. یکی هم در مقابل تنها صفات نیست، عدم نفس هم هست. یه کسی نفس نداره، شما میگوی آقا تعریف شده بابا فلانی هیچ عیبی نداره، یکی از این که میگوی هیچ عیبی نداره تعریفش میکنی میشه هم. حمد به معنای تنزیه از نقایص حق تعالی، حق تعالی هست که از همه قیوب منزه. پس حمد به معنای تنزیه تو هم تنزیه هست،
سبحان الله تو
الحمدلله. تو هم کمالات رو تعریف میکنیم، صفات وجودی هست، صفات نفسی رو هم برطرف میکنیم، نعمت ها رو هم همشون بیم. بنابراین اگر کسی گفت الحمدلله رب العالمین، شکر خدا کرده، پس چرا خدا میگه و قلیل من عبادی الشکور؟ چند میلیون مسلمون میگن الحمدلله، خدا میگه نه این الحمدلله رو هم زبونی میگن اما توحیدش ندارن. حقیقت حمد کسی میتونه بگه که هم خدا را منزه بدونه از همه نقایص، هم خدا را همه صفات کمالیه را براش قائل باشه، هم همه نعمت ها را، توحید افعالی و توحید صفاتی و تنزیه. چون اونی که میگه در الحمدلله زبونی میگه و باطنن این نعمت ها را نمیدونه، لذا میگه خدا میگه الحمدلله ولی قلیلون من عبادیش شکور. این هم از کنم که مالی که بدیم اون وقت میاد مالی للهش، میگه این هم مالی لله، اما این للهی که الواحد و احد و صمد و متعبد، سه تا صفت برای خدا میاد. میگه اللهی که اینجا میگه منزلی علم است که اسم ذات گرفتیم. ایشون میگه چرا الله رو ما اسم ذات میگیریم؟ میگه الله برای به معنای صفتی هم باشه، یعنی ذات با همه صفات، ولی آخر ذات توشه، ذات با همه صفات الله. این الله چون به غیر خدا اطلاق نمیشه، چون غیر خدا نمیتونه همه صفات رو داشته باشه، لذا الله به منزله اسم ذاته. صفت هم باشه آخرش غیر خدا را شامل نمیشه، لذا میگه حمده ی حمده مال خدا. پس اللهش به منزله علم است که اشاره به ذات میکنه. تو ذات که گفتیم احد و واحد و صمد و متفرد هم هست، ولی اون جامعیت هم میرسونه الله، احد و واحدش صفات خصوصی رو میرسونه. حالا ایشون در اینجا این واحد و احد را معنا میکنه، این واحد و احدی که اینجا میگن معنای لغوی و معنایی که در از کنم که عقاید بیان میکنن، غیر از اون واحد و احدی که ما در باب عرفان و در مراتب ذات حق تعالی که گفتیم سه قسمت میشه، هویت غیبیه و احدیت و واحدیت، اینجا کار به اون نداره، این جنبه لغوی احد میگن. اما خدا اینجا گفتیم که این همون است که سابقا برای مردم گفتن خدا واحد است و احد است. به چه معنا؟ واحد یعنی لیس له مثل و شبیه. خدا واحده، این واحد واحد عددی نیست، اگه واحد عددی باشه یعنی خدا میتونه دو تا ستم باشه عقلا، یا اما نه، این واحد واحد عددی نیست. این واحد به این معناست که مثل ندارد، شبیه ندارد، این معنی واحد. احد یعنی بسیطه، احد یعنی خدا بسیطه، بسیطه یعنی جز نداره. پس خدا واحده، مثل نداره، چون صرف الوجود غیر متناهی دو تا میشه باشه، اصلا تصور نمیشه. اما اینکه خدا بسیط است که به معنای احدیت ذاته، بسیط یعنی جزء نداره. جزء سه قسم است: جزء خارجی، جزء ذهنی و عقلی و جزء حدی. جسم جزء داره، یه سنگی، یه کتابی، اجزا داره، چون تو تقسیم کنیم جسم رو. خدا جزء مقداری نداره، یعنی خدا مقدار و جسم نیست که جزء داشته باشه مثل سنگ و کتاب و اینا. پس این جزء مقداری میشه. جزء عقلی هم نداره. جزء عقلی ماده و صورت هم میگن. اگر چیزی ماده و صورت ندارن دستیته. پس همه موجودات غیر خدا یه ماده ای دارن و یه صورتی. این ماده و صورت که دو تا جزء عقلی هست، حالا یا جزء عقلی و خارجی، خدا جزء خارجی به معنی ماده و صورت هم نداره. جزء تحلیلی و عقلی که جنس و فصل هم باشه، چون جنس و فصل همون ماده و صورته، ولی کم به نحوه لا به شرط و به شرط فلان. ماده به شرط که میشه ماده، همون لا به شرط میشه جنس، فصل هم همون صورته، به شرط فلان لا به شرطش میشه چی؟ فصل. پس چه بگیم خدا جنس و فصل نداره، چه بگیم ماده و صورت نداره؟ یکیه. یعنی در باب ماهیات که میگن یکی ماده است یکی صورتی بیشه، خدا نداره. پس معنای احد یعنی لیس به چی؟ به جزئی. حالا یک کسی بگه من اینا رو که نخوندم، اینه که شما میگوید آخرش شد فلسفه یا آخرش همون کفریات شد، شما که دارید همون ماده و صورت و جنس و فصل نمیدارید. بگم خیلی خوب، ما نمیگیم، بگیم شما میگه آقای نهر و برا، یکی میگه خدا واحده، یکی احده، اونا میگوید جز نداره، اونا میگوید مرس نداره، یه قریضی که نمیگو که تو کتابا متکلمین اهل زواهر میگن خدا واحده یعنی چه؟ یعنی مرس نداره. خیلی اینه، حالا میگون باشه خیلی. اما وقتی میگوی احد بسیطه، میگوی بسیط یعنی جز نداره. مثلا جز رو بفهمید، چند قسم جز داریم؟ تا اون وقت بود خدا جز نداره، جز نداره، خب یعنی جسم است ولی جز نداره. اما ممکنه بسیط باشه، بله جز خارجی نداشته باشه، اما ماهیت داشته باشه. ماهیت هم آخرش داره جنس و فصل و ماده و صورت. پس ببینید ما اگه خواستیم فرق واحد و احد رو بفهمیم، باید اقسام جزء رو بفهمیم که جزء سه قسم است. جزء مقداری که مالی کمی هست، جزء حدی که جنس و فصله، جزء خارجی که ماده و صورته. هیچ کدومش هم نداره. باید اینا را شما خونده باشید که ماده و صورت چیه، فرق چیه، جنس و فصله، تا بگوی احد یعنی خدا جز نداره. بله شما اگه اونا رو نخونده باشید یه معنی بیشتر از احد میفهمید. خدا جز نیست، چون جز نیست جز نداره. اما ما اگه گفتیم ما عقل مجرد داریم، روح مجرد داریم، عقل اول داریم، ملائکه داریم که اونا جز نیستن، باز به خدا فرق داریم. خدا جز نیست، اونا هم جز نیستن، پس هر دو جز ندارن. اما فرقه چی شد؟ اونا جز ماده و صورت دارن، جز این معنای جنس و فصل دارن. چون هر چه غیر خداست ماهیت داره، نتیجتاً چی میشه؟ جز داره. پس باید ما فرق بذاریم که جز اهم است از جز مقداری و جز ارز کنم که حدی و جز خارجی. این ماله سه تا صفت، الله و واحد و احد. از سمن سمن خیلی معنا براش کردن روایات و احد. یکی از سمنهایی که ایشون معنا میکنه و تطبیق میکنه با مطالب فلسفی اینه. روایات داریم که از سمن الذی لا جوف له، چیزی که جوف نداره، خالی نیست، توپر. سمن یعنی توپر، یا کم نداره. خب اینا وقتی ما گفتیم خدا تو پرسا خالی نیست، اگه موضوع گفتیم یعنی مثل جس، گفتیم یعنی خدا مثل سنگ است تو پره توف میشه. لذا مرحوم صدوق گفته این روایت ما بزنیم، این روایات خلاصه روایاتی نیست که ما بخواهم بهش عمل بکنیم، که خدا را تشبیه کرده به یه جسم تو پر. اما اینا میگن بابا چرا شما تو پر را به معنی یه جسم میگنید؟ ما تو پر در مقابل ماهیته. چیزی که غیر خداست ماهیت داره، ماهیت یعنی نقص داره، کمبود داره. وقتی میگم چیزی ماهیت داره که غیر متناهی نیست، نقص داره، کم داره. ماهیت یعنی از دیگری امتیازش میده، امتیازی شبیه از شبیه باید یه چیزی داشته باشه، اون نداشته باشه داره برعکس.
ماهیت پرش میکنه؟
نه، ماهیت نقص داره. هر چه ماهیت داره یعنی این لهو جوفون، یعنی تو خالی لهو جوفون، نه یعنی جسمی تو خالیه مثل شن گرسنه، جوف یعنی از نظر کمالات وجود ناقصه، غیر خدا وجودش ناقصه، لذا ماهیت داره، لذا میشه تو خالی. خدا چون کامل و تامه، از همه تمامه، لذا میگم سمد، یعنی خدا سمده به این معنا که چه ماهیت نداره. این جنبه مطالبی که از با روایت اگه اینطور معنی کردیم، لازم نیست که روایت که میگه از سمد الذی لا جوف له مرعش بکنیم قبول میکنیم، ولی میگم معنا رو شما اشتباه حرفی که اینو حکما با بعضی از کنم که اهل ظواهر و بعضی اینه که به این مطالب خلاصه اشکال میکنن دارن اینه، میگن آقا شما روایت رو بگوی تو معنا بعد اشتباه میکنی، مثلا روایت بابی رؤیت را رؤیت خدا خیلی هست، من صدو گفته است که ما اینا را نر نکردیم چون اینجا به کف میشده تشمیه، دیگران مثل مفید و دیگران یه دیگه گفتن آقا شما روایت را بگو معنا نکن تا کف میشه، تو معنا میکنی کف در اینجا، اگه گفتیم خدا تو پره تو بگوی جسم مثلا جسم تو پره سنگ تو پره، تو بگو این رو گفته، نمیدونی معنیش چیه، یکی میفهمه لاج و فلح یعنی خدا کامله، وجود کامله بدون نقص میگن تو پر، اما نه از جسم میگن تو پره، از کمال از وجود یا پره. روایت رویت میگه آقا شما بگو، اما معنی رویت مبصر معنی نکن تا بگو پروفرس روایت اسرائیلیه، روایت تشبیهه، روایت رو بگو ولی رویت را ارز کنم چه؟ اینم مال سمد، البته معنای دیگه سمد هم هست، سمد یعنی خدا غنیه، سمد لم یلد ولم یولد، جسم نیست، همه اینا توش هست با اون معنای اول که گفتیم، جسمیت هم نفت میشه، اما اون معنای که جسم نباشه بازم تو خالی باشه ما داریم. اما متفرد اینو گفتیم دیگه تمامش کردیم، متفرد از خدا بگیم، خب این متفرد با احد و واحد فرق چیه؟ شما چه گفتی خدا احده، حالا میگوید واحدون، بعد میگوید فردون، فرد با واحد میگوید اینا ما باشه، میگیم آقا اینا تکراره یا اصلا که تأکیده، شما میگه نه اگه متفرده میگوی آخرش یک صفت خدا ناقص بود، خدا واحدت مثل نداره، ممکنه یک کسی هم مثل شما بگه آقا این مثل نداره، یک کسی هیچ شکلی نداره، مثل نداره، رنگ و قیافش و قدش، پس غیر خدا میشه مثل نداشته باشید، اما در یا در صفاتش خدا مثل نداره، اما باید بگون متفرد هم هست، در عدم مثلیت خودشه کسی یه نیتون بگو مثل نداره، هر چیز هم میتونی بگو آخرش بگو مثل داری، اما غیر خدا، پس در عدم مثلیت متفرده، خدا جز نداره و در عدم جزئیت متفرده است، یعنی چیزی دیگه نمیتونه بگم آقا این جز نداره، مجردا که بگیم آخرش جز پیدا میکنه، پس بنابراین در واحدیت و در احدیت و سمدیتش متفرد است، خدا است فقط لاجو فلن، این صفات تا کلمات بعدش انشاءالله فرد است.